وسایل رو دارم. شما گفتید که حتما اگر جای دیگری شب دیگری هم خواستید بیرون بمونید حتما قبل از غروب آفتاب باشه، که خیلی برای من مهم بود. یعنی من دیدم نه، باز با ذهن من مطابق با اون دانسته های من مطابق
اختیار نیست. دارید خواهش بکنم.
پس آقای شفاعتی اون برنامه برای شما خیلی
خیلی شانه. خیلی عالی بود. من احساس کردم که گفته های من برای شما بسیار مفید بوده و خیلی لذت بردم از اینکه شما وقت گذاشتید این برنامه رو مکتوب کردید، روز شمار، مسافت‌ها، بازه زمانی و حتی نوع اقامت نوشته بودید. امشب در اقامتگاه بومگردی، فردا شب در کمپینگ جزیره. اینا خیلی خوبه. من مطمئنم این برنامه رو به همسفرانتون که بدید، گذشته از اینکه خیلی خوشحال میشن، چقدر احساس یک آرامش خاطری بهشون دست میده که همراه شما هست.
راستش من قصد اصلا دلیلی که این برنامه رو نوشتم این بود که تقریبا 9 نفر یا 10 نفر خواهیم بود در این سفر و من 2 نفر رو نمیشناسم. در بوشهر به ما ملحق میشن، همراه دوستانم هم به ما ملحق میشن و 2 گروه بوشهری ها و تهرانی ها اصلا همدیگر رو نمیشناسن. خب من وظیفه داشتم که یه جوری، اولا که خب همسر دوست من اقامت ما رو تنظیم کرده بود، من بعد میتونستم با ایشون هماهنگ کنم، بعد باید میتونستم این برنامه رو برای همه توضیح بدم و یه جوری هم نظرات همه رو بگیرم و هم نظرم همه نظر بدن. میدونید چون اگه ما فرض کنیم بذاریم 9 نفر همه با هم حرف بزنم و بیش نتیجه ای نمیرسیم. در نتیجه من برنامه رو درست کردم، فقط 1 نفر خودم به عنوان هماهنگ کننده، برادرم به عنوان کسی که مطلع از سفر مسافت ها از تهران و همسر دوستم به عنوان کسی که مطلع از مسافت ها در جنوب و شرایط در جنوب، ما 3 نفر با هم. یعنی من به هیچ کس دیگه در اول سفر اجازه ندادم نظر بده. نظر گرفتم از بیرون، منتها هماهنگ کردم و این جدولم بیشتر به خاطر اون درست کردم. وقتی هم که تموم شد به همه جدول رو فرستادیم، شرایط رو فرستادیم، چی بخرید چی نخرید همه رو توضیح دادیم. حتی ما اینجوری هم فکر کردیم که هر ماشین تجهیزات خودش رو باید با خودش بیاره، به صورت ماشین جدا کردیم. گاز پیکنیکی رو هر ماشین میاره. اینا رو من همه رو فکر کردم دونه دونه، حتی اینکه ما چه جوری خرجا رو تقسیم بکنیم، حالا مهمان مثلا کی مهمان ما باشه یا کدوم خرجا رو همه رو با همه اینها رو من روز قبل نشستم، یعنی شب قبلش با برادرم نشستم همه رو دونه به دونه نوشتیم رو کاغذ. واقعا کار کردم؟
نمیدونم، مطمئنم
نوشتیم روی کاغذ. من حتی با اونا چک کردم و گفتم ما کیسه خواب نداریم، گفتم باید بخرید، یه دونه من دارم میارم، چادر براشون از شما گرفتم. و آخرش هم البته این نکته ای گفتم، آخرش من با اینکه برنامه رو اعلام کردم گفتم این برنامه قطعی نیست، این برنامه فقط برای اینه که ما خیالمون راحته، اگر هیچی به ذهنمون نرسید یه کاری داریم انجام بدیم. ولی باز احوال سفر خب تغییر میکنه، آدم ها ناشنان با هم، ممکنه خواسته های دیگه ای داشته باشه، ممکنه یه چیزای دیگه ای برای ما جذاب باشه. من این رو گفتم که فرض بکنیم مطمئن اطمینان خاطر از سفر بار اولمون داشته باشیم، حالا شاید یه جایشو جابجا کردیم، موقع برگشت نظرمون عوض شد، خیلی دیدیم نه مثلا خیلی جایی که تصمیم گرفتیم رستوران غذا بخوریم واقعا سیریم، ترجیح دادیم به مسیر ادامه، مثلا به تی جاده ادامه بدیم. این خب برای من بار اول بود برنامه سفر می نوشتم و دیدم که خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه و چقدر برای همه خوبه.
نه همینطوره، دقیقاً همینطوره.
و چقدر در نظر گرفتن خوب بود.
و مطمئن باشید که سفر خیلی سهل میشه با این کار برای شما.
امیدوارم سفر خوبی باشه، مطمئنم با برنامه‌ای که شما برای من چیدید، لطفی که شما کردید و تجهیزاتی که شما در اختیار ما گذاشتید، خیلی خیلی سفر خوبی خواهد بود و من حتما تجربه این سفر رو به عنوان یه تجربه‌ای که شاید به درد همه بخوره در برنامه‌ریزی سفر حتما حتما با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. فقط دعا کنید که این سفر به ما و همه همراه ما خوش بگذره.
زنبیل گردانی از قدیمی ترین آیین های مردم قشم می باشد. زمانی که کودک در سن 2 سالگی نتواند راه برود، پدر و مادر طفل برای راه رفتن بچه خود در یک روز بچه های همسایه را خبر می کند و فرزند خودشان را در یک زنبیل که با پوشال درخت خرما درست شده می گذارند و آن را به دست بچه های همسایه می سپارند تا زنبیل محتوی بچه را به درب حداقل 6 خانه ببرند. بچه ها با ترتیب خاصی دو طرف زنبیل را گرفته و در حالی که زنبیل را مثل یک تخت روان حرکت می دهند با صدای بلند این عبارت را می خوانند: زنبیل پا نداره، راهی به جا نداره، خیرش بکن به زنبیل تا زنبیل پا بگیره، راه خدا بگیره. بعد با همان تشریفات زنبیل را به درب خانه های دیگر می برند و عبارات را دست جمعی می خوانند و این کار در حدود 2 ساعت طول می کشد. بعد با همان تشریفات زنبیل را به درب خانه های دیگر می برند و دوباره همان عبارات را تکرار می کند و این کار در حدود 2 ساعت طول می کشد. در خاتمه مراسم دوباره زنبیل محتوی بچه را به خانه پدر و مادر طفل برمی گردانند و بچه را تحویل می دهند. اهالی عقیده دارند که بعد از انجام چنین مراسمی طفل پا می گیرد و راه می افتد.
فرصت کمه برای برنامه ریزی سفرهای خوب برای این فصل. من به شما توصیه میکنم که برنامه سفرتون رو بنویسید، خیلی خیلی بهتون کمک میکنه، خیلی از خیال شما رو بابت سفر کردن راحت میکنه. اوقات خوبی رو سپری بکنید تا برنامه آینده که همراه هم با فرهنگ سفر کنیم.
من هم از حضور یکایک که شما عزیزان خداحافظی بکنم، امیدوارم که همیشه شاد و پیروز باشید.
صدای آیین‌ها و هنرها.
اوقات عصرگاهیتون خوب و خوش، شنونده رادیو فرهنگید.
خواندم جان افشاندم او
در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی کوبه باشید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
Thank you. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. دوشنبه 1 بهمن ماه 1397 خورشیدیه و ما مجله خبری کوبه رو از رادیو فرهنگ به شما تقدیم میکنیم. در این برنامه به اندازه فرصتی که در اختیار داریم مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو مرور خواهیم کرد. لطفاً در 30 دقیقه پیش رو موج رادیوتون رو تغییر ندید. برگزاری مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی. پژوهش سرای خارزمی با همکاری بنیاد فردوسی امروز همایش بزرگداشت فردوسی رو با عنوان تاجنامه شعر برگزار کردند. درباره این مراسم با دبیرکل بنیاد فردوسی گفتگو میکنیم. آقای دکتر یاسر موحد فر، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان گرامیتون سلام عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای موحد فر، خواهش میکنم بفرمایید که در مراسم امروز چه گذشت؟
بنیاد فردوسی با همکاری آکادمی استعدادیابی ژینو و معاونت فرهنگی اجتماعی مترو ویژه برنامه‌ای رو به مناسبت یاد روز بزرگداشت حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی که میدونید یکی از گمانه‌زنی‌های زادروز
ایشون هم هست. بله.
در امروز یکم در واقع بهمن ماه هست.
بله بله.
اما چون این قطعی نیست، ما با عنوان همون بزرگداشت فردوسی یا در واقع یادنامه حکیم طوس داریم این ویژه برنامه رو برگزار می‌کنم. همکنون که ما داریم با هم گفتگو می‌کنیم، در واقع کودکان نوجوانان بنیاد فردوسی و آکادمی ژینو دارن اجرای شاهنامه خوانی میکنن که بیش از 10 نفر از کودکان نوجوانان ایران زمین و به ویژه برگزیدگان اجراهایی که ما توی جاهای مختلف داشتیم، به ویژه مثلا هفته ملی خدمت شما عرض بکنم که کودک با همکاری کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان برنامه هایی داشتیم و همینطور در واقع ویژه برنامه هایی رو در موزه استاد انتظامی داشتیم بعد از ارسال استاد عزت سینمای ایران عزت الله انتظامی.
بله.
تلاش میکنیم که این تقدیرنامه ها، گواهینامه ها و جوایزشون هم تو همین مراسم تقدیم بکنیم. صبح هم افتخار داشتیم که در مجموعه های فرهنگی در واقع پاکدشت باز یک بزرگداشتی داشته باشیم. ویژه دانش آموزان پاکدشت و مدیران فرهنگی هم
بله.
از فردوسی بزرگ سخنرانی کردن، به ویژه رئیس اداره آموزش پرورش شهرستان پاکدشت و همینطور اجراهای بسیار بسیار شایسته ای از دانش آموزان این شهر ما دیدیم از شاهنامه حکیم طوس.
بسیار هم عالی. آقای دکتر موحد فر، خیلی اتفاق مبارکیه اینکه کودکان ما، نوجوانان ما و نسل نو ایران زمین با سرمایه های غنی فرهنگی و ادبی و هنری کشورمون آشنا شدند، آشنا بشن و این اتفاقیه که میبینم بنیاد فردوسی خیلی بهش توجه داره. اتفاق خیلی خوبی هست. بفرمایید که به نظر شما که در این زمینه فعال هستید، نظام آموزشی ما چقدر در این راستا فعالیت هدفمندی داشته و فکر میکنید برای بهتر شدن در واقع این آشنایی و این آشتی فرزندان سرزمینمون با پیشینه غنی فرهنگی و ادبیمون چه راهکارهایی وجود داره؟
خدمت شما از تو همچون که شما هم گفتید، بنیاد فردوسی 14 ساله که تأسیس شده و داره یاری میده نهادهای فرهنگی کشورمون رو از جمله وزارت آموزش پرورش. به نظرم میرسه که وزارت آموزش پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نهادهای از این دست که وظیفه تربیت نسل کودکان و نوجوان ما رو داره، باید بیشتر واقعا به مفاخر ملیمون به ویژه در واقع شاهنامه فردوسی بپرداز. اگر تلاش های در واقع میشه گفتش که گذرایی داره انجام میشه به نظرم کافی نیست و به نظرم میرسه که باید به صورت رسمی ما جزء درس های رسمیمون شاهنامه فردوسی باشه، با توجه به اینکه دانشنامه شاهنامه فردوسی هم خب یکی از گنجینه های ملی ما در ایران زمین هست و میتونه که به ما کمک بکنه. حالا خیلی جالبه که برخی فکر میکردن که شاید همین برنامه هایی که ما میگذاریم مثلا استقبال نشه، الان حالا شهروندان تهرانی در ایستگاه ساعت و شهر تهران شاهد هستن که ما با حداقل امکانات داریم فضایی رو فراهم میکنیم که همه عزیزان الان 2 ساعت کامل نشستند و در واقع اجرای شاهنامه خوانی رو میبینن. این نشان از این داره که مردم ایران زمین به دانشنامه ملی کشورشون بسیار علاقمند.
بسیار هم عالی. مراسم امروز تا کی ادامه داره؟ چه برنامه هایی تو انتهای روز دارید؟
در واقع 4 قرار بوده ولی فکر میکنم که خیلی استقبال شده. ما تلاش میکنیم که حتی ما خیلی از بچه ها رو خب دعوت کردیم، خیلی از بچه های دیگمون واقعا فرصت نشده بود که دعوتشون کنیم، اومدن میگن ما میخوایم حتما اجرا بکنیم و انجا. این داره همینطور ادامه پیدا میکنه. امیدوار هستم که بتونیم این ویژه برنامه های گوناگونی رو در جای جای ایران همچون گذشته داشته باشیم.
انشاءالله. از شما متشکرم و بهتون خدا قوت میگم.
خواهش میکنم، قربان شما. خدا
بر شما. درباره مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با دبیرکل بنیاد فردوسی صحبت کردیم. دوستان عزیز، خبری بشنوید درباره انتشار فراخوان حضور در نمایشگاه بلونیا. مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران از همه دست‌اندرکاران حضور کتاب کودک کشور برای حضور در نمایشگاه کتاب کودک بولونیا 2019 دعوت کرد. مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران از کلیه تشکل‌های صنفی نشر، ناشران، نهادها، مؤسسات و آژانس‌های ادبی سراسر کشور برای حضور در نمایشگاه کتاب کودک بلونیا 2019 دعوت کرد. به این ترتیب متقاضیان برای حضور در این نمایشگاه می‌توانند تا 10 بهمن ماه به پایگاه الکترونیکی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران مراجعه و ثبت نام کنند. نمایشگاه کودک بلونیا به عنوان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های کتاب کودک دنیا هر سال پذیرای بسیاری از فعالان حوزه نشر است. با توجه به برپایی غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه کتاب بلونیا از کلیه تشکل‌های محترم صنفی برای حضور در این نمایشگاه دعوت می‌شوند. چهاردهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگوهر. مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران در راستای رسالت خود و به منظور تقویت روحیه خودباوری در قشر دانشگاهی در صدد که زبده ترین نخبگان علمی کشور رو با نتایج علمی ملموس ایده خودشون در صحنه اجرا آشنا کنه. به همین سبب طرح تقویت روحیه خودباوری دانشجویان رو با عنوان طرح ملی ایران مرز پرگوهر ارائه کرده. برای آگاهی از جزئیات این طرح با آقای رحیم یعقوبزاده صحبت میکنیم. ایشان رئیس این طرح و همینطور رئیس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران هستند. سلام عرض میکنم آقای یعقوبزاده، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاهه و همینطور شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم جناب یعقوبزاده. لطفاً درباره هدفهای برگزاری این طرح و ضرورتهاش برامون بگید.
طرح ملی ایران مرز پرگوهر در واقع از سال 1384 شروع شده و امسال از فروردین سال 1397 14 سالی هست که این طرح رو در سطح ملی در سراسر کشور ما در حال برگزاریش هستیم. در واقع هدف ما از این طرح این بوده که در واقع در قالب اردوهایی ما بتونیم هم خلاقیت ها و هم استعدادهایی که در سراسر کشور وجود داره، دستاوردهایی که در واقع در قالب کارخانجات، شرکت های دانش بنیان و پروژه های به ویژه صنعتی که در سراسر کشور حداقل 70% اون بعد از انقلاب ساخته شده و تکمیل شده رو ما بتونیم به جامعه دانشگاهیان نشون بدیم در قالب این بازدیدها، این اردوها، که از نزدیک در واقع این پروژه ها و دستاوردها و زحماتی که در سراسر کشور انجام شده رو این جامعه دانشگاهی مشاهده بکنن و در واقع هم علاوه بر آشناسازی باعث تقویت اعتماد به نفس، غرور ملی، تقویت روحیه خودباوری بین جامعه دانشگاهی هم بشه. اما ما جالب فقط هم به این بسنده نکردیم.
بله.
این طرح ما در واقع یه طرح ترکیبی هست، هم بازدید از دستاوردها و پروژه های صنعتی، فناورانه و علمی در سطح کشور هست و هم در کنارش در تمامی اردوهای ما در کنار بازدید از این دستاوردها و پروژه ها ما این جامعه دانشگاهی رو که هم شامل اساتید هستن، نخبگان کشوری هستن و هم دانشجویان، در کنار اون اینها رو به بازدید از میراث فرهنگی و تمدنی میبریم.
بله.
یعنی به عنوان مثال وقتی ما این جامعه دانشگاهی رو در قالب یک اردو به سفر اصفهان میبریم، فولاد مبارکه یا پروژه‌های صنعتی رو بازدید میکنن و در کنارش جاذبه های تاریخی، جاذبه هایی که در واقع به نوعی مرتبط با میراث فرهنگی و تمدنی ما هست رو هم اونها رو در قالب بازدید اونها رو آشنا میکنیم و هم باعث افزایش دانش اونها میشیم و همین که بدونن ما چه در گذشته، یعنی ایران عزیز ما چه در گذشته و چه در حال حاضر همیشه در واقع در سطح عالی تونسته دستاوردهای خوبی رو برای هم سرزمین خودمون فرهنگ و قلمرو به ایرانی داشته باشه و هم برای سایر جهانیان.
بله.
این هدف کلی هست. خیلی مختصر اشاره بکنم در قالب این
آقای یعقوبزاده، میخوام ازتون تقاضا کنم کمی جا به جا بشید، ما صدای شما رو با کیفیت مطلوبی نمیشنویم.
خب الان من دم پنجره، الان خوبه؟
فکر میکنم شاید کمی بهتر شد. بله.
که ما علاوه بر همین ها که گفتیم هم با هدف آشناسازی و تقویت روی خودباوری و اعتماد به نفس، در کنارش در واقع برخی از اینها شاغل هم میشن، یعنی وقتی بازدید انجام میدن بخشی از اینها رزومه خودشون رو به مدیران و کارشناسان ارشد اون حالا که در اون مجموعه